وقت تهران از رادیو فردا همراه شدیم با شما. سلام به شما در ایران. در اوائل شب در سه‌شنبه 22 فروردین ماه در هر شرایطی که هستید و صدای ما رو میشنوید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. چندین گزارش و گفتگو در اون میشنوید با دو بخش مجزای خبری. اگه میخواین درباره تازه ترین اخبار سیاسی و اجتماعی ایران و جهان بشنوید تا 45 دقیقه آینده گوشتون به رادیو فردا باشه و هر جایی هستید بدونید که تا چند دقیقه دیگه شما رو میبریم به سوریه تا درباره آخرین خبرهای این کشور بشنوید و از رویارویی دولت و مجلس شورای اسلامی در ایران براتون میگیم و درباره کره شمالی و آخرین اخبار این کشور هم براتون خواهیم گفت. ما اول بریم سراغ اخبار تازه با هانا کاویانی و سلام بر هانا.
سلام بر تو آزاده و هر تک تک شنوندگان رادیو فردا.
کوتاه و خلاصه هانا برامون بگو سرخط تازه ترین خبرها.
خبرها همونطور که گفتی خبرها از سوریه زیاد هست، من کمتر میخونم و شنوندگان میتونن که در ادامه این مجله بشنون. از طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهیم گفت. همچنین از نروژ خبری داریم درباره آندرس بیرین برایویک. اگر یادت باشه سال پیش تیراندازی کرد و 77 نفر رو کشت. و از مصر و خبری هم از افغانستان داریم.
هانا کاویانی، مشروع خبرها در مجله شامگاهی رادیو فردا.
کوفی انان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز سه‌شنبه وارد ترکیه شد تا از اردوگاه‌های پناهندگان سوری در آن کشور بازدید کند. کوفی انان در جریان کنفرانس خبری در این سفر گفت خشونت‌ها در سوریه باید بدون هیچ پیش شرطی پایان پذیرد. مقام های ترکیه میگویند حدود 25 هزار تبعه سوریه از زمان شدت گرفتن نارامی ها در سوریه به ترکیه پناه آوردند. کوفی انان قرار است چند ساعت را در ترکیه بگذراند و سپس راهی تهران شود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در رابطه با سؤال از رئیس جمهور موافقت کردند. بنابر اعلام علی مطهری از نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح، ضرورت اصلاح آیین‌نامه داخلی پس از سؤال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال 90 پررنگ‌تر شد. بنابر این طرح که متن آن توسط خبرگزاری فارس منتشر شده، در صورت نشدن نمایندگان از پاسخ رئیس جمهوری به سوالات آنها، موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده خواهد شد. همچنین در صورتی که تعداد سوالاتی که به قوه قضاییه ارجاع می شود به عدد 6 برسد، طرح استیضاح رئیس جمهور در دستور کار مجلس قرار می گیرد. بنابر گزارش ها، آندرس بیرینگ برایویک که سال گذشته با تیراندازی 77 نفر را کشته بود، پس از معاینات پزشکی از لحاظ روانی سلامت شناخته شد. نتایج این معاینات بدین معناست که این شهروند نروژ در رابطه با تیراندازی مسئول قلمداد می شود. متهم بمبگذاری و تیراندازی در نروژ قرار است هفته آینده در دادگاه حاضر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاهی در مصر دستور توقف فعالیت شورای تدوین قانون اساسی تا اطلاع ثانوی را صادر کرد. مخالفت با این شورا از سوی نمایندگان مسیحی و لیبرال مجلس مصر ابراز شد که بر این باورند که این شورا در اختیار اسلامگرایان قرار گرفته است. تصمیم دادگاه برای توقف فعالیت این شورا می تواند تدوین قانون اساسی را در مصر به تأخیر بیاندازد. و بمبگذاری انتحاری در جنوب افغانستان به کشته شدن دست کم 8 نیروی پلیس انجامید و چندین زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌های این افراد، پس از آنکه 3 بمبگذار انتحاری سعی در ورود به یک ایستگاه پلیس در ولایت هلمند را داشتند کشته شدند. همچنین در روز سه‌شنبه در ولایت هرات 1 بمبگذاری انتحاری دست کم 9 کشته و حدود 20 مجروح بر جای گذاشت.
هانا کاویانی، آخرین خبرها رو شنیدی درباره ایران و جهان و اگر بازم اهل خبر هستید 25 دقیقه دیگه میتونید در بخش دوم مجله شامگاهی همچنان خبر بشنوید. در ادامه ارجاع پرونده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به آیت الله شاهرودی، ادامه کشمکش بین دولت و مجلس بر سر یارانه ها.
درگیری به این شکل در مجالس گذشتن وجود داشته، ولی نه درباره مسائل اقتصادی، بیشتر در موضوعات سیاسی بوده و موضوعات فرهنگی.
کارگاه بازیگری بهروز وثوقی در دبی با حضور هنرجویان ایرانی و عربی، بازیگری که بعد از سالها دوری از سینما دوباره بازی کرد.
مدت طولانی هست که از مملکتم دورم و تنها کاری که در این مدت طولانی قبول کردم که دوست داشتم مال آقای قبادی بود، داستانش رو دوست داشتم.
توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، صدای شما صدای فردا رو میشنوید درباره تازه ترین تغییرات رادیو فردا در هفته های آینده. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. اول برنامه‌مون همونطور که وعده داده بودیم سری بزنیم به سوریه. با وجود پایان مهلت بشار اسد برای خروج نیروهای نظامیش از شهرها، حملات و درگیری‌های نظامی توی مناطق مختلف این کشور و همینطور مناطق مرزی هنوز هم ادامه داره و فعالان حقوق بشر سوری از کشته شدن حدود 1000 نفر در یک هفته گذشته خبر دادن. کوفی آنان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، هم امروز به ترکیه رفت و بعد از بازدید از اردوگاه پناهندگان سوری با تشکر از دولت سوریه برای رسیدگی به این پناهنده ها گفت که خونریزی ها در سوریه باید بدون هیچ پیش شرطی هر چه زودتر به پایان برسه. از مهتاب وحیدی را جزئیات بیشتر رو بشنویم.
مهلت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، برای خروج نیروهای نظامیش از شهرها و روستاها امروز 10 آوریل، 22 فروردین ماه، به پایان رسید. اما خبرها همچنان حاکی از ادامه خشونت ها و درگیری ها در مناطق مختلف این کشور است. تانک‌ها و نیروهای نظامی هنوز در شهرهای هومس، هما، ادلب، درعا و هومه دمشق دیده می‌شوند و در چند روز گذشته درگیری‌ها در این مناطق بالا گرفته است. خبرگزاری‌ها از کشته شدن بیش از 30 نفر در جریان درگیری‌های امروز سه‌شنبه، به خصوص در شهر هومس، خبر دادند. به این ترتیب آمار کشته شدگان 48 ساعت گذشته به 200 تن می‌رسد. اما حملات نیروهای دولتی تنها به داخل سوریه محدود نشده و مناطق مرزی را هم در بر گرفته است. نیروهای دولتی سوریه در 24 ساعت گذشته به سوی آوارگان و کمپ‌های آنها در مرزهای ترکیه و لبنان هم تیراندازی کردند که شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در همین رابطه رجب طیب اردوغان و احمد داوودوغلو، نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه، روز سه‌شنبه سفرشان به چین را نیمه کاره رها کرده و به ترکیه بازگشتند. آقای اردوغان تیراندازی سوریه به مناطق مرزی ترکیه را نقض آشکار خطوط مرزی نامید و گفت که اقدامات لازم در این باره را بر مبنای قوانین بین المللی انجام خواهد داد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم با محکوم کردن حملات روزهای اخیر دولت سوریه گفت:
We strongly condemn any attack by the Syrian regime.
ما حملات نیروهای دولتی سوریه به پناهندگان در مناطق مرزی این کشور را به شدت محکوم می‌کنیم. گزارش‌های تازه از سوریه نشان می‌دهد که نه تنها بشار اسد به تعهداتش درباره طرح صلح کوفی عنان عمل نکرده، بلکه خشونت‌ها و کشتارها در روزهای اخیر بدتر و شدیدتر شده است.
Not abated, it has been worse in recent days.
کوفی آنان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، هم امروز سه‌شنبه به ترکیه رفت تا از نزدیک وضعیت حدود 25 هزار نفر آواره سوری را بررسی کند. از سوی دیگر نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت بازداشت شدگان سوری هم ابراز نگرانی می کنند. عفو بین الملل چند روز پیش اعلام کرد که هزاران تن از معترضان بازداشت شده در زندان تحت شرایط بد و در خطر شکنجه شدن قرار دارند. دیدبان حقوق بشر هم روز دوشنبه با انتشار گزارشی از اعدامهای دست جمعی در زندانهای سوریه خبر داد. تام پورتئوس، یکی از سخنگویان دیدبان حقوق بشر، روز دوشنبه در این باره گفت:
We have managed to confirm that at least 100 people.
ما تأیید می‌کنیم که دست کم 100 نفر در ماه‌های گذشته بدون رعایت روند قضایی و محاکمه در سوریه اعدام شدند.
چین و روسیه هم روز سه‌شنبه از بشار اسد خواستند که به تعهداتش پایبند باشد و آتش‌بس را اجرا کند. در همین حال مخالفان حکومت سوریه می‌گویند هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی نیروهای نظامی در شهرهای سوریه دیده نمی‌شود. بشار اسد 10 روز پیش در روز 1 آوریل طرح صلح کوفی انان را پذیرفت و تعهد کرد که نیروهای نظامیش را تا روز 10 آوریل یعنی امروز از مناطق مسکونی خارج کند. اما چند روز بعد اعلام کرد تا زمانی که مخالفان حکومت برای پایان دادن به حملاتشان ضمانت کتبی ندهند، نیروهای نظامیش را از شهرها خارج نخواهد کرد. مخالفان بشار اسد هم شرط او را نپذیرفتند، اما اعلام کردند که به شرط پایبندی دولت سوریه به تعهداتش، آنها هم به اجرای آتش‌بس پایبند خواهند بود. آمریکا و برخی از کشورهای غربی هم شرط بشار اسد را بی اساس دانسته و گفتند او باید هر چه سریع‌تر به تعهداتش در اجرای طرح صلح عمل کند.
مهتاب وحیدی را در مورد آخرین وضعیت سوریه گزارش می‌داد و این موضوع همین الان یکی از مسائل بسیار داغ در صفحه فیسبوک رادیو فرداست. اگه سری بزنید به صفحه فیسبوک ما میبینید که حامد، بهروز، امینرضا، وحید، مرضیه و خیلی های دیگه نظراتشون رو در مورد وضعیت فعلی سوریه نوشتن. اما وزیر خارجه سوریه هم به روسیه سفر کرده و هفته آینده مسکو میزبان هیئتی از نماینده های مخالفان دولت سوریه هست. از آنا رایسکایا بشنویم.
سرگی لاوروف و ولید معلم، وزرای امور خارجه روسیه و سوریه، سه‌شنبه در مسکو پیرامون اجرای طرح کوفی آنان برای حل بحران سوریه گفتگو کردند. لاوروف در پی این دیدار گفت که دمشق اطلاعاتی از آغاز اجرای طرح آنان را در اختیار مسکو قرار داده است و این در حال است که گزارش ها از تشدید حملات ارتش سوریه علیه مخالفان حکایت دارند. لاوروف در این حال از دمشق خواست طرح آنان را به شکل جدی‌تر به اجرا بگذارد. روسیه پیشتر گفته بود که این طرح آخرین راه حل ممکن برای پایان دادن به خشونت ها در سوریه است. لاوروف گفت:
فکر می‌کنم همگی متوجهند که مهمترین وظیفه جلوگیری از قربانی شدن افراد جدید از هر طرف درگیری است و این بدان معناست که پاسخ سوال چه کسی مقصر است را میتوان به آینده موکول کرد. مهم آن است که پاسخ سوال چه باید کرد را پیدا کنیم و خوب است که این پاسخ را یافته ایم. طرح کوفی انان، میخواهم تأکید کنم که این طرح باید توسط دو طرف درگیری در سوریه و توسط تمام اعضای جامعه جهانی اجرا شود.
وزیر امور خارجه روسیه بر این موضع مسکو پافشاری کرد که مداخله خارجی در امور سوریه عمق بحران را بیشتر میکند. اما وی از آمادگی کشورش برای اعزام هیئت نظارت بر اجرای آتش بس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر نیز از این اقدام حمایت کنند. لاوروف مجدداً تأکید کرد که از دید مسکو دو طرف مسئول خشونت‌ها در سوریه هستند. وی خواستار آن شد تا جامعه جهانی اصل بی‌طرفی را رعایت کند و اگر هر گونه نقشه پشت پرده‌ای وجود دارد باید کنار گذاشته شود. او همچنین گفت:
شورای امنیت تقاضا نکرد، بلکه خواست تا دولت و مخالفانش برای آتش‌بس پایدار اقدامات لازم را انجام دهند. شورای امنیت از دولت سوریه درخواست نکرد نیروهای خود را از شهرها خارج کند، بلکه خواستار آن شد تا دولت به عنوان گام نخست خروج نیروها را به صورت ملموس آغاز کند. در حالی که بر پایه طرح کوفی انان که مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفته، آتش‌بس نهایی باید با نظارت مؤثر بین‌المللی اجرا شود. شورای امنیت همچنین اعلام کرده که در صورت عدم اجرای این درخواست از سوی هر کدام از طرفین، این نهاد اوضاع و گام‌های بعدی را مورد بررسی قرار خواهد داد و از هیچ تهدید یا ضرب العضلی سخن در میان نبوده است.
این در حالی است که بر اساس طرح صلح کوفی انان قرار است از روز سه‌شنبه دولت سوریه نیروهای ارتش و تجهیزات سنگین نظامی را از مناطق مسکونی خارج کند و در مقابل مخالفان مسلح نیز آتش بس را رعایت کنند. ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه، در مسکو از آنان خواست پیروی مخالفان دولت سوریه از طرح سازمان ملل را تضمین کند. یوری فیودرف، تحلیلگر سیاسی، میگوید:
خواستار توقف فوری و هماهنگ شده خشونت‌ها توسط دو طرف درگیری و آغاز گفتگو بدون پیش شرط است. همچنین بر حمایت کامل خود از مأموریت کوفی انان تاکید می‌کند. به نظرم مسکو در پی خروج از بن‌بستی است که خود را به دلیل حمایت از رژیم اسد در آن قرار داده. اما به رغم تغییر لحن سیاستمداران و انتقادهایی که به سوی دمشق نشانه رفته، مسکو همچنان خواستار حفظ این رژیم ضمن اجرای برخی اصلاحات جزئی از سوی حکومت سوریه است.
لاوروف پیشتر گفته بود که روسیه دوست ملت سوریه است و از جناح و فرقه خاص حمایت نمی کند و در این راستا هفته آینده میزبان نمایندگان دو گروه از مخالفان دولت سوریه خواهد بود. این در حال است که لاوروف اخیراً ابراز تردید کرده بود که نیروهای مخالف بتوانند بر دولت سوریه پیروز شوند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، در ساعت 7:30 شب در تهران همچنان با شما هستیم از رادیو فردا با یک گزارش دیگه. مسئولان دیپلماسی 8 قدرت بزرگ اقتصادی جهان یعنی گروه 8 قرار هست این هفته در اجلاسی در واشنگتن مسائل جهان رو بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهمترین بحث‌ها درباره ایران، سوریه و کره شمالی و صلح خاورمیانه و بهار عرب هست. امیر مصدق کاتوسیان و جزئیات بیشتر.
ایران، سوریه و کره شمالی سه کشوری هستند که این هفته وزیران خارجه 8 قدرت بزرگ اقتصادی جهان در اجلاس واشنگتن به آن می‌پردازند. بعد از این اجلاس در روز 14 آوریل برابر با 26 فروردین در استانبول قرار است آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، با ایران گفتگو کنند تا شاید بر سر برنامه هسته‌ای بحث برانگیز ایران به توافق برسند. هدفی که در مذاکرات مشابه 5+1 با ایران سال گذشته در ژنو حاصل نشد. آمریکا خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران است و بر این باور است که ایران پنهانی در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. اما تهران که میگوید برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و هدف آن تولید برق است، حاضر به تعلیق غنی‌سازی نیست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پیشاپیش مذاکرات استانبول گفته ایران باید بداند دریچه امکان حل صلح‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران برای همیشه باز نمی‌ماند. رویدادهای سوریه، کشور متحد ایران در خاورمیانه هم در اجلاس گروه 8 بحث خواهد شد. اما آمریکا و روسیه، دو عضو این گروه، نگاه مشابهی به راه برقراری آتش‌بس در سوریه ندارند. خطاب آمریکا بیشتر به دولت سوریه است، اما خطاب روسیه همپیمان دیرین نظامی سوریه بیشتر به مخالفان دولت است. اولین گام که از پشتیبانی کوفی انان، دبیر کل سابق سازمان ملل به نمایندگی از این نهاد و اتحادیه عرب برخوردار است، خروج ارتش سوریه از کانونهای اعتراض تا روز سه‌شنبه بود، با این هدف که 48 ساعت بعد از آن صلح برقرار شود. اما روز یکشنبه ورق برگشت و دمشق اعلام کرد پیش از خروج ارتش از آن مناطق مخالفان باید کتباً تعهد دهند که اقدامات مسلحانه را پایان می‌دهند، خواستی که رهبران بخش شورشی ارتش سوریه رد کردند. در کنار آمریکا و روسیه، گروه 8 4 کشور اروپایی، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و فرانسه به علاوه کانادا و ژاپن را هم در بر می‌گیرد و ژاپن از کره شمالی دور نیست. نگرانی دیگر گروه 8 در این اجلاس تصمیم کره شمالی برای پرتاب یک راکت به فضا است. پیونگ یانگ می‌گوید هدف از این اقدام فرستادن یک ماهواره به مدار زمین است. اما کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر جهان از این می‌ترسند که هدف اصلی کره شمالی آزمایش موشکی باشد. این در حالی است که پرتاب راکت توافق اخیری را که طبق آن قرار بود کره شمالی در برابر دریافت آذوقه برنامه هسته‌ای خود را تعلیق کند، به خطر انداخته است. ژاپن، روسیه و آمریکا، سه عضو گروه 8، در کنار کره جنوبی، کره شمالی و چین در گفتگوهای شش جانبه خلع سلاح هسته‌ای شرکت دارند که با چالش روبروست. پیش از آغاز اجلاس گروه 8 در روز چهارشنبه قرار است آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره روند صلح خاورمیانه بحث کنند که با مشکل روبروست. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از کارشناسان می‌نویسد توافق بر سر حمایت سیاسی و اقتصادی بهار عرب بر دستور کار اجلاس گروه 8 سایه انداخته است.
بله، و بریم باز هم سراغ موضوع ایران. 8 ماه بعد از تأسیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه با حکم آیت الله خامنه ای، پرونده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به این هیئت به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی ارجاع شده. این اولین پرونده اقتصادی مورد مناقشه بین دولت و مجلس هست که به این هیئت سپرده میشه. از رویا کرمی مجد بشنویم.
مجلس شورای اسلامی از همان اولین جلسه رسمی خود در سال 1391 مخالفت رسمی خود را با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعلام کرد. نامه رئیس مجلس به رهبری برای متقاعد کردن دولت به اجرای قانون گام بعدی مجلس نشینان بود و در آخرین اقدام 15 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی لاریجانی از وی خواستند تا از محمود احمدی نژاد برای ارائه توضیحات و شفاف سازی درباره فاز دوم یارانه ها دعوت کند. همه اینها در حالی است که روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد در اولین سخنرانی خود در جمع مردم بندرعباس بار دیگر تاکید کرد که به زعم او عده‌ای با هدفمندی یارانها مخالفند و به دنبال اخلالگری در اقتصاد و ربط دادن مشکلات اقتصادی به طرح هدفمندی یارانها هستند. آیا تا به حال در جمهوری اسلامی هیچ مجلس و رئیس جمهوری که اتفاقا همسو هم هستند این گونه با هم درگیر بودند؟ احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران پاسخ می‌دهد.
درگیری به این شکل در مجالس گذشته وجود داشته، ولی نه درباره مسائل اقتصادی و به این شکل ریز. یعنی ما درگیری مجالس و دولت‌های غیر همسو رو داشتیم، اون هم بیشتر در موضوعات سیاسی بوده و موضوعات فرهنگی بود. یکی از دلایل اصلی این استش که آقای احمدی نژاد شأنیتی برای تصمیم گیری مجلس در امور اجرایی قائل نیست و معتقده که مجلس باید در موضوعات کلان فقط قانون تصویب بکنه و حتی در مواردی مثل قانون بودجه معتقده که مجلس نباید وارد ریز عدد و رقم بشه و ارقام رو دستکاری بکنه و نباید شاکله کلی لایحه بودجه رو از بین ببره. از سوی دیگه آقای احمدی نژاد اون شأنیتی که در رسم بودن مجلس مطرح شده و مجلس برای خودش قائل هست قائل نیست و معتقده که قوه اجرایی یا قوه مجریه به این دلیل که بار اجرایی مشکلات مملکت بر دوشش هست در رأس امور مجلس هم باید بیشتر با این قوه همکاری بکنه و نمیتونه در بعضی موارد ریز مثل انتصابات و موارد اقتصادی ریز دخالت بکنه.
محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز دوشنبه با بیان اینکه کار نظارت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از دست مجلس خارج شده است گفت رئیس مجلس در توسل به رهبری از آخرین ابزار خود استفاده کرد تا شاید دولت قانون هدفمندی یارانه ها را به درستی اجرا کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان معتقد است که این سخنان به معنای اعلام رسمی ناتوانی مجلس در کنترل عملکرد دولت دهم و حمایت آشکار رهبری از دولت است.
مجلس عملاً از چند سال پیش به ورشکستگی سیاسی دچار شده در مقابل قانون شکنی ها و لجبازی های علنی آقای احمدی نژاد هیچ راهی نداره و متاسفانه آقای خامنه ای که نقشش بر اساس قانون اساسی حل اختلافات قوا و اداره کشور هست ترجیح میده طرف دولت آقای احمدی نژاد، یعنی طرفی رو بگیره که همواره قانون رو زیر پا میگذاره. ظرف یک هفته اخیر سه اتفاق بسیار مهم افتاده. مجلس در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت که کلیات لایحه بسیار بی‌نظم بودجه سال 91 رو رد کنه، اما آقای خامنه ای مستقیما وارد عمل شد، از مجلسیان خواست که کلیات بودجه رو تصویب کنند. اتفاق دوم همین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. یعنی مجلس به صراحت در مصوبه قبلی به دولت ابلاغ کرده بود که حق نداره فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو کلید بزنه. با این حال آقای احمدی نژاد دستور داد اون مبلغ 28 هزار تومانی قضایی رو به برخی از حساب ها بریزن. رئیس مجلس وادار شد نامه ای به آقای خامنه ای بنویسه، اما آقای خامنه ای این بار هم پاش رو کنار کشید و مسئله رو با اینکه حق کاملا با مجلس بود به هیئت حل اختلاف قوا فرستاد. و مسئله سوم هم انتصاب قاضی مرتضوی است که مجلس رو تا استیضاح وزیر کار پیش برد. همه مجموع این شرایط نشون میده که آقای خامنه ای هم از سر ترس از رفتارهای احمدی نژاد، هم به دلیل اینکه در سال 88 تمام تخم‌مرغ‌هاش رو در سبد آقای احمدی نژاد گذاشت و عملاً وارد مسیر بی‌بازگشت شد، همچنان از دولت حمایت می‌کنه.
احسان مهرابی در پاسخ به این سوال که چرا آیت الله خامنه ای خود از ورود مستقیم به بحث هدفمندی یارانه‌ها پرهیز کرده و پرونده را به هیئت حل اختلاف ارجاع داده است میگوید
میشه گفت حداقل رهبری نمی‌خواستن که رو در روی دولت بایستن و در این باره نظر صریح بدن، بنابراین موضوع رو به آقای شاهروبی ارجاع دادن که حالا اون طبیعتاً یک پروسه زمانبری هست و طول میکشه. سوی دیگه آقای لاریجانی هم به این دلیل که در خرداد ما بحث ریاست مجلس مجددا مطرح میشه تمایل دارن که به هر حال چراغ سبزی به نمایندگان دولتی نشون بدن و نظر مساعد اونها رو هم برای ریاست مجلس داشته باشن.
اما آیا همه این درگیری‌های میان دولت و مجلس بر سر مسائل اقتصادی میتواند منجر به طرح استیضاح رئیس جمهور شود؟ مهدی مهدوی آزاد پاسخ میدهد.
در شرایط فعلی قطعا نه. آقای خامنه این نشان داده که همچنان از دولت احمدی نژاد دفاع میکنه، مجلس هم نشان داده که توانایی چندانی نداره حتی برای یک موضوع ساده مثل طرح سوال از رئیس جمهور مجلس یک سال درگیر بود. بنابراین این که ماجرای بنی صدر تکرار بشه و رئیس جمهور استیضاح بشه تقریبا یک آرزوی دست نیافتنی است، هم برای مجلسیان هم برای منتقدان آقای احمدی نژاد.
محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس در راه اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هر کار که میتوانست انجام میداد، به ویژه اینکه مجلس روزهای آخر را سپری میکند و دولت هم این را به خوبی میداند.
هفت و 25 دقیقه شب در تهران هست و میخوایم بریم سراغ بهروز وثوقی، بازیگر سینما که در دبی یک کارگاه هنرپیشگی برگزار کرده. هنرجوی ایرانی و عربی تو این کارگاه با تجربیات هنر بازیگری آشنا میشن از طریق بهروز وثوقی. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی.
کارگاه هنر بازیگری از جمله کارگاه‌هایی است که امسال در حاشیه جشنواره فیلم گالف در دبی برگزار می‌شود. این کارگاه با کوشش مؤسسه اماراتی صداهای مستند برگزار شده که مدیریت آن را یک خانم ایرانی بر عهده دارد و بهروز وثوقی، هنرپیشه معروف سینمای قبل از انقلاب ایران، به تدریس هنر بازیگری در آن می‌پردازد. بهروز وثوقی 75 سال دارد و کار هنرپیشگی را از اوائل دهه 40 در سینمای ایران آغاز کرد. او بیش از 60 فیلم بلند را در کارنامه هنری خود ثبت کرده که در طول دهه های 40 و 50 در ایران ساخته شدند. از معروفترین فیلم های وثوقی می توان به فیلم های قیصر، داشاکل، تنگسیر، گوزنها و سوت دلان اشاره کرد. وثوقی درباره این کارگاه به رادیو فردا میگوید:
من دبی چندمین بار دارم میام، نمایشی داشتم که اومدم اینجا و این بارم به خاطر این کلاسی که گذاشته شد از من خواهش کرده شد که بیام و این کلاس ورکشاپ رو اداره بکنم برای یه مدت کوتاهی. یه عده از جوانای ما که از ایران اومدن، یه عده که بچه‌هایی که اینجا هستن و اطراف اینجا هستن، اینا اسنویسی کردن که یه مقدار راجع به بازیگری بدونن و من با راهنمایی‌های خودم اون چیزی رو که یاد گرفتم، تجربه کردم در گذشته خودم، در اختیارشون بذارم که بتونن از این استفاده بکنن و خوشبختانه خیلی خوب داره پیش میره. فقط تنها مسئله که هست این هستش که زمانش خیلی کوتاهه. من اگر زمان بیشتری بود شاید مورد استفاده بیشتری میشد از این کلاس برد.
بهروز وثوقی بعد از انقلاب از ایران کوچ کرد و به آمریکا رفت. او در این سالها بازی در چند فیلم را تجربه نمود که آخرین آنها فیلم فصل کرگدن است به کارگردانی بهمن قبادی و بازیگری مونیکا بلوچی، هنرپیشه ایتالیایی. او درباره این فیلم به رادیو فردا میگوید:
یه فیلمی من آقای بهمن قبادی تموم کردم به اسم فصل کرگدن که مراحل آخریش رو داره طی میکنه، کاراش داره آماده میشه. فیلم انشالله به زودی به روی صحنه بیاد و شما ایرانی ها ببینیم فیلم. فیلم یه داستان عشقی خیلی دراماتیکیه. فیلم برداری در ترکیه است، در استانبول ترکیه. من خب مدت طولانی هست که از مملکتم دورم و تنها کاری که در این مدت طولانی قبول کردم که دوست داشتم مال آقای قبادی بود، داستانش رو دوست داشتم. خوشبختانه فیلم تموم شده و فکر میکنم هم فیلم خوبی شده. منتظرم که فیلم بیاد بیرون ببینیم که بعدن چی پیش میاد.
در این کارگاه بازیگری حدود 20 هنرجو از ایران و کشورهای منطقه حضور دارند که برای 5 روز و هر روز به مدت 4 ساعت با فوت و فن بازیگری و سخنوری آشنا می شود. در گفتگو با یکی از این هنرجویان، او تجربه این کارگاه را با ارزش توصیف کرد.
به صورت یه ورکشاپ که ما شرکت کردیم که در حضور آقای وثوقی هستیم و اومدیم این که هر آنچه که می تونیم ازشون یاد بگیریم. بخش زیادش همین که به نظرم آدم حضور داشته باشه در کنار یک همچین بزرگواری و بتونه که چند ساعتی کنار ایشون فقط گوش بده، به نظر من خودش یک دنیا کلاسه.
چون تجربه سینمایی داشتین؟
بله.
کدوم فیلم های آقای بوسوری شما دیدین؟
تقریبا همشون رو دیدم، ولی قیصر رو خیلی دوست دارم، خیلی.
بهروز بوسوری قرار است در مهمانی پایانی این کارگاه مراسم امضای کتاب خاطرات خود را که به تازگی به چاپ رسیده برگزار کند. سام هدا، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید و به مجله شامگاهی رادیو فردا که وارد قسمت دومش شدیم، رأس ساعت 7:30 شب در تهران. صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای هست که بعداً در موردش توضیح میدم. فعلا خلاصه خبرها رو بشنویم با فهیمه خضر حیدری.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در این ساعت کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز سه‌شنبه وارد ترکیه شد تا از اردوگاه‌های پناهندگان سوری در آن کشور بازدید کند. کوفی انان در جریان یک کنفرانس خبری در این سفر گفت خشونت‌ها در سوریه باید بدون هیچ پیش شرطی پذیرفته شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تیراندازی از مناطق مرزی در خاک سوریه به سمت ترکیه و لبنان را نقض آشکار خطوط مرزی خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه، رجب طیب اردوغان افزوده است که کشورش اقدامات لازم در این زمینه را بر مبنای حقوق بین الملل انجام خواهد داد. او به جزئیات این اقدامات اشاره نکرده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز سفر خود در چین را در واکنش به رخدادهای مرزی کشورش با سوریه نیمه تمام گذاشت و به آنکارا بازگشت. وزیر خارجه ترکیه که به همراه نخست وزیر آن کشور به چین رفته بود، پیش از عزیمت به شانگهای راهی ترکیه شد. و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در رابطه با سؤال از رئیس جمهوری موافقت کردند. بنابر اعلام علی مطهری از نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح، ضرورت اصلاح آیین‌نامه داخلی پس از سؤال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 90 پررنگ شده است. خبر دیگر این که بنابر گزارش‌ها آندرس بهرینگ برویک که در سال گذشته با تیراندازی 77 نفر را کشته بود، پس از معاینات پزشکی از لحاظ روانی سالم تشخیص داده شد. نتایج این معاینات بدین معناست که این شهروند نروژی در رابطه با تیراندازی مسئول قلمداد می شود. خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاهی در مصر دستور توقف فعالیت شورای تدوین قانون اساسی تا اطلاع ثانوی را صادر کرد. مخالفت با این شورا از سوی نمایندگان مسیحی و لیبرال مجلس مصر ابراز شد که بر این باورند که این شورا در اختیار اسلام گرایان قرار گرفته است. آزاده.
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی ما. صدای شما صدای فردا، آخرین برنامه مجله شامگاهی رادیو فرداست که هر هفته سه شنبه شب‌ها همین موقع پخش میشه. درباره آخرین تغییرات فرکانس‌های ما و تازه‌ترین برنامه‌های رادیو فردا میشنوید با ژان خاکزاد، اگه با اون بمونید تا 10 دقیقه آینده، تا مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب به وقت تهران.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و میهمانان دیگری نیز خواهیم داشت، همکارانی که در این برنامه شرکت خواهند کرد و درباره برنامه هایی که در رادیو فردا تهیه میکنند و اجرا میکنند و یا به زودی تقدیم شما خواهند شد توضیح خواهند داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، مشکل شنیدن صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه مثل این که هنوز ادامه داره و برخی از شما دوستان عزیز هنوز به طول موج‌های تازه ما، طول موج‌های تابستانی کوتاه رادیو فردا عادت نکردید و نمیتونید که فرکانس‌های ما رو پیدا کنید. دوستان، برای اینکه دسترسی داشته باشید به همه فرکانس های ما میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید یا از طریق ایمیل به info@radiofarda.com که در سابجکت یا موضوع فقط بنویسید فرکانس، همکارم آزاده سریع این طول موج ها و فرکانس ها رو برای شما ایمیل میکنه که راحتی بتونید به برنامه های رادیو فردا گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم وحید پوراستان در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. وحید سلام و سپاسگزارم که در برنامه شنوندگان رادیو فردا، برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی. وحید، شنوندگان هر روز صدای تو رو در گزارش ها و تحلیل هایی که تهیه میکنی میشنوند، ولی شنیده این که به زودی برنامه ای رو تو تهیه و اجرا میکنی که از رادیو فردا پخش خواهد شد. نام این سلسله برنامه ها انفرادیست. فقط میخواستم که خود تو توضیحات بیشتری رو در اختیار شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا بدی که در حقیقت شنونده برنامه تو هم خواهند بود.
جان عزیز خیلی ممنون. بله، یک برنامه هست مستند رادیویی ساخته شده به اسم انفرادی که مرتبط هست به مسائل سلول انفرادی در زندانهای ایران از ابتدای انقلاب تا امروز.
وحید، در این سلسله برنامه ها به چه مسائلی در مورد سلول های انفرادی میپردازی؟ چون مسائل مختلفی میتونه که در این سلول ها اتفاق افتاده باشه.
توی این برنامه ها به موارد مختلفی در هر بخشی پرداخته خواهد شد. به طور مثال در ابتدای این برنامه ها فوکوس خواهیم کرد در مورد سلول های انفرادی در 209 و 240 زندان اوین، در یک قسمت به بندهای سلول انفرادی در زندان های سپاه پاسداران خواهیم پرداخت. البته سلول های انفرادی در جاهای مختلف، شهرستان ها، مراکز استان ها و در جاهای دیگه هم وجود داره، اما ما این دو مورد رو به طور مصداق و به عنوان نمونه آوردیم که بهش پرداختیم و در ادامه به تأثیرات روانی سلوله های انفرادی خواهیم پرداخت. همچنین یک قسمت به طور مثال داریم در مورد بازداشتگاه های غیرقانونی که سلول های انفرادی در اون وجود دارن. در دو قسمت ما به مسئله تابوت ها و قبر ها خواهیم پرداخت که در دهه 60 خورشیدی بوده و همچنین یک قسمت در مورد واحد مسکونی است که اون هم به دهه 60 خورشیدی برمیگرده. موضوعات متنوعی در هر قسمت از این مستند رادیویی ما بهش پرداختیم که فوکوس در مورد سلول انفرادی و حواشی و تأثیرات اون خواهد بود.
وحید، این سوال پیش میاد برای شنوندگان که تو از چه منابعی برای تهیه برنامت استفاده کردی؟
99% از منابعی که ما استفاده میکنیم به صورت مستقیم با افرادی است که تجربه حضور در سلولهای انفرادی رو در طول این سه دهه اخیر دارن. گفتگوهای بسیاری من در این زمینه گرفتم که به طور مستقیم افرادی هستن که تجربه این مستقیم سلول انفرادی رو دارن. در یکی دو مورد به دلیل اینکه سوژه‌ای بوده که دسترسی وجود نداشته به اون آدم‌ها و همچنین حاضر به گفتگو نبودن، از کانال‌ها و منابع دیگه استفاده کردیم.
وحید، این برنامه چه روزهایی پخش خواهد شد؟
این برنامه سه شنبه ساعت 18 یا 6 عصر ایران اولین پخشش خواهد بود و بعد از اون سه بار ما تکرار خواهیم داشت. پنجشنبه‌ها ساعت 14 به وقت ایران یا 2 بعد از ظهر تکرار این خواهد بود. جمعه ساعت 9 صبح ایران و یک شنبه ساعت 20 یا همون 8 شب دوباره تکرار میشه.
وحید، شنوندگان رادیو فردا که به برنامه تو حتما گوش خواهند کرد، اگر بخوام با تو تماس بگیرن و در مورد برنامه تو سوالی داشته باشند یا اطلاعی داشته باشند از سلول‌های انفرادی که بخوان در اختیار تو قرار بدن، از چه طریقی میتونن که با تو در تماس باشه؟
من فکر می‌کنم همه کانال‌های ارتباطی که به طور عموم شنوندگان رادیو فردا با ما میتونن ارتباط داشته باشن، همون کانال‌ها هستش. ایمیل هست، فیسبوک رادیو فردا هست، همچنین تلفن‌هایی که میتونن و پیامگیر رادیو فردا میتونن زنگ بزنن. فکر می‌کنم در روزهای آینده بشه ایمیل مخصوص به این برنامه رو هم ایجاد کرد که در آگهی های رادیو هم اعلام خواهیم کرد که اگر افرادی تجربیاتی دارن یا گفته هایی دارن میتونن به ما بگن. البته من فکر میکنم مطالب که آماده بشه بر روی وبسایت هم قرار میگیره و اونجا هم میتونن زیر اون مطالب کامنت بذارن و نظراتشون رو بدن که قطعا استفاده خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
صدای وحید پوراستاد و برنامه تازش رو شنیدید و اما اینجا اگر موافق هستید آزاده صدای یک شنونده رو برای شما پخش میکنه و بعد میگیم که کدوم همکارمون در استودیو کنار ما نشسته. آزاده حاضری؟ بزن بریم و این صدا رو پخش کن.
آه ببخشید، خواستی میبینی آقا فرشید کجاست که برنامهش رو زنده اجرا نمیکنه؟ آخه ما منتظر برنامه های زنده شیم، میخواییم اگه چی باش تماس بگیریم، باش صحبت بکنیم.
خب مشخص شد که دوستداران برنامه رادیو پسوردا در انتظار آغاز دوباره برنامه های زنده رادیو پسوردا با فرشید منافی و آرتا و دیگر همکارانشون هستن. این کسی که الان کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست همون شخصی است که
خوشبختانه فرشید نیست. خوشبختانه فرشید نیستش، من آرتا. بله. جان من کتک نمیخوام بزنین آخرین برنامه
در این برنامه که نه
جان، ولی فکر کنم بد نیست.
نه شما دیگه چیز کنین. بله من سلام میکنم خدمت شنوندگان رادیو فردا، به خصوص رادیو پس فردا سلام میکنم به فرشید منافی که نمیدونم کجا داره خوش میگذرونه الان.
قصد زیراب زدن فرشیدو که نداری دیگه.
قصدشو که از اولم نداشتم من، ولی که دیگه هر کاری از دستم بر بیاد من میکنم، ولی زیرابشو نمیخواستم بزنم.
آرتا در حال حاضر گلچین برنامه های فصل گذشته رادیو پس فردا داره پخش میشه. طبیعتا این برنامه ها زنده نیست، ولی دوستان برنامه شما، برنامه رادیو پسورده، دیدی مثل همین شنونده که الان صداش پخش کردیم، دلشون میخواد که هرچه زودتر برنامه های زنده شما رو بشنون. این فصل تازه کی شروع میشه و چه برنامه هایی رو دارید پیریزی میکنید؟
ما بر میگردیم، دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره. فعلا که باید این گلچینا رو آماده بکنیم. این گلچینا، اول من یه چیزی بگم که این گلچینا که الان داره پخش میشه تا آخر اردیبهشت ما هم پخش خواهد شد، اینا فرق میکنه با اون گلچینایی که در ته سال گذشته چهارشنبه ها پخش شد. اینا گلچینای متفاوتیه، یعنی یک سری برنامه هایی که توی اون چهارشنبه های سال گذشته توی اونا نبوده که الان ما داریم آمادهشو میکنیم و پخش میشه. بعد اینا داره پخش میشه، بعدش هم فکر میکنم که از اول اردیبهشت دیگه یواش یواش بیایم و شروع کنیم پیش تولید سری سومو انجام بدیم و دیگه ببینیم چی میشه دیگه.
رادیو پسفردا میشه
و دیگه
بعد دیگه ساعت 9 شب بعد بشینیم و
پای
رادیو گوش کنیم ببینیم که شماها چی کار میکنید و به سراغ چه کسانی میری. راستی این همکاران شما اینا هم رفتن مرخصی، این اندل مومنین کجا رفت؟
حاج آقا اندل مومنین در سواحل جزایر قناری دیده شدن.
اونجا
دیده شدن با تعداد متنابهی از مومنات
و مخدر هم همینطور.
مخدر والا گویا داره ترک میکنه، الان بستنش یه جایی به تخت و اینجور برنامه ها دارن ترکش میدن.
بله.
این از مخدر دیگه.
خب خوبی بود که درش
بله پدر دون دیکتاتوریونه دست به اعتصاب غذا زدن. ایشون اعتصاب غذا کردن. دیگه منم که هستم دیگه، منم که میام اینجا صبح تا شب همینجا ایم در خدمت شما.
خیلی خوشحالیم. پس
کودک کارم من اینجا، دقیقاً این کودکان کار میام اینجا، مرخصی اصلا انگار نه انگار عید چی همینجا میام اینجا.
دوستان آرتا همکار خوب ما در رادیو پس فردا بود
و همکار قدیمی در صدای شما صدای فردا.
راست میگی دیگه اصلا
بله.
تازه یادم افتاد که بله. جان حتما قور زد ما رو،
حتما جان باید اون قسمت کتک و اینا رو پس اجرا کنیم.
نخه
بله آرتا رو بله. فرشید قور زد و برد به رادیو پس فردا و برنامه صدای شما صدای فردا رو ترک. ولی خب همیشه کنار هم هستید، فاصله زیادی
نداره.
نداره
دو وجب بیشتر
دو وجبه. سپاسگزارم اونتا که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی، در حقیقت شنونده هایی که شنونده برنامه شما هم هستن. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم که در این برنامه شرکت داشتن و همینطور آزاده توکلی، تا برنامه هفته ی آینده ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.
رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یاران آبران ما خیلی کمک کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.